تأثیر اون تصویری قرار گرفتن که آدم‌های دیگر از خودشون دارن غیر واقعی در فضای مجازی ارائه میدن. این خودش به یه سواد رسانه‌ای احتیاج داره. شاید تکمیل می‌فرمایید آقای دکتر؟
آره، من می‌خوام بگم که من در زمانی که 6 ماهه فرانسه بودم تقریبا به هر کی از دوستان میگفتم که من وارد یک گروه واتساپی یا حتی تلگرامی بخوام، من می‌خوام زبانم یه جایی داره تو این گروه تربیت بشه، میگفتن نداریم، نه چیزی نداریم، ما هیچ چیز استفاده نمی‌کنه، این کار شماست، بیکارید میشینید این کارو می‌کنید. خب یعنی در واقع اونجا فقط و فقط با رسما، یعنی من با استادم می‌خواستم در تماس باشم، میگفت ایمیل میزنی ایمیل جواب میگیری.
دقیقاً
همین، یعنی آدم ها با ایمیل هر چیز، با اداره برق و آب و هر جا کار داری ایمیل میزنی ایمیل میگیری.
دقیقاً، بسیار.
اینجا یک طوفانی از فضای مجازی که اتفاقاً یکی از آسیب های که نمیگم فضای مجازی بده، اصلا نمیگم، خیلی هم عالیه، ولی فرهنگ فضای مجازی درست حسابی ما بومی سازی برای خودمون.
خیلی متشکرم آقای دکتر امینی از این تذکر به جای شما. امیدوارم به کارتون برسین. باز هم با شما بعدتر صحبت میکنیم. خدا حافظتون. اما جناب آقای علیرضا شیری میهمان عزیز من هستن که پزشک هستن، پیشتر مدرس دانشکده هنرهای زیبا بودن و دانش خانواده تدریس میکردن، اصلا در حوزه مدیریت سازمانی همینطور دوره‌های تخصصی دیدن. زمان کوتاهی تا پایان برنامه داریم، اما از ایشون خواهش کردم در مورد جنبه‌های پیشگیرانه اگر ممکنه آقای دکتر صحبت بکنیم با هم درباره این که چگونه میشود واقعا آگاهی بخشی کرد در سطح جامعه به نحوی که به هر حال پدرها مادرها ممکنه خیلی از افراد از خانه آمده باشن برای اولین بار توی دانشگاه، حالا میبینن در یک شرایطی قرار میگیرن، امکان انتخاب ندارن، امکان مراقبت از خودشون رو به درستی ندارن، فریب میخورن، مورد تجاوز قرار میگیرن و بعد هم آسیب‌های روحی که گاهی میبینیم منجر به خودکشی هم میشه. در این دقایق پایانی از نگاه شما موضوع رو بسنجیم.
جناب شاد، خیلی متشکرم. من در تکمیل فرمایش جناب امینی، من فکر می‌کنم هر جایی که جایگاه قدرت تشکیل میشه، یعنی یک مراجع به پزشک، یک دانشجو به استاد، هر جایی که یک نسبتی برقرار میشه، یه نفر پایین‌تر به لحاظ قدرتی، یه نفر بالاتر به لحاظ قدرتی، یک الگوهای ارتباط پنهانی شکل میگیره، داینامیزهای جدید برقرار میشه.
بله.
من خاطرم میادش که یه خانم دکتری به نام کارول پیرسون توی یک کتابی به نام هیرو انجنی یا سفر قهرمانی می نویسه که اگر اون در مورد یک درمانگر صحبت میکنه یا یک استاد، حالا چون این موضوع خیلی جالبه میگم، میگه بین این دو نفر اگر رابطه غیر از اون رابطه تعریف شده ایجاد بشه، یعنی من رفتم پیش یه نفر بناس که مثلا رفت اشکال بکنم یا بله. بناس چهار تا چیز یاد بگیرم، کاری که هم شما من خیلی از ما تا حالا انجام دادیم، میگه اگر یه چیز دیگه ای شکل بگیره، میگه اون رابطه سقط میشه، اون و اون اتفاق اتفاقیه که دیدین که سقط چجوری آسیب میزنه، میتونه بکشه، میتونه احساساتی بزنه. دقیقا وقتی که شرایط طوری میشه که یه نفر به سوء استفاده دست میزنه از آدمه، دو نفر تو رابطه میتونن برن، حرفی نیست، ولی وقتی سوء استفاده است، یعنی علارغم اراده یه نفر اون آدم رو منیپولیت میکنن، یعنی ذهنش رو دستکاری میکنن، اینجا اون وقت مشکلات شروع میشه. من یه مشکل دیگه هم که ما توی کشورمون داریم اینه که افراد نمیان، آقا اصلا تو این حق تو، این حق جسم تو، حق روان توه که درباره هر یک از اجزاء بدنت و اجزای زندگیت و روانت اجازه داری که دربارش اجازه ندی کسی بخواد اصلا وارد اون مرز بشه. بعضی از این بچه‌ها که به حال به نوعی مورد سوء استفاده یا عدلوس قرار گرفتن، احتمالاً ترس آبروشونه. حالا من میخوام بگم چه چیزی در فرهنگ ما هستش که یه نفر حقش تا این حد پایمال میشه، بعد اگه بخواد بگه آبروش میره، یعنی یه درد بزرگتریه. من دوست داشتم بگم پس نکته اول در پاسخ سوال شما اینه که ما هیچ رابطه دیگه ای رو در حوزه هایی که بالا و پایین قدرت داریم تن ندیم. هیچ با هیچ کس، یعنی الان فقط الان مسئله این نیستش که این الان مثلا حتی توی رابطه پزشک و مریض، روانشناس و مریض هم الان کلی از این مسائل هستش که شاید حالا موجش به اونجا هم برسه. در مجموع دو اینکه بحث حمایت قانونی، این یه شمشیر دو لبه است. ببینید تو امریکا پارسال که این اتفاق افتاد، شروع کردن یه تهیه کننده رو، خب خیلی از بازیگرها دربارش صحبت کردن، ورود کردن، یه اتفاقی از اون ور افتاد، خیلی‌ها میومدن میگفتن میخوای آبرو نره، میخوای باج ازش میگرفتن. یعنی اون ور لبه افشاگری اینه که خیلی از آدما بی جرم و بی جنایت میرن رو هوا.
پس باید راهکار قانونی که قانونگذار محترم میذاره طوری باشه که افراد در واقع توی گاردریلی قرار بگیرن که هم حقشون حفظ بشه، جانشون محفوظ بمونه، بدنشون محفوظ بمونه، همین که به حال آبروی چهار تا آدم بیگناه همین وسط حروم نشه. من دانشکده هنرا درس دادم به شهرزاد، من 9 سالی درس دادم اونجا و اون فضای بچه‌ها رو دیدم. گاهی وقت میترسم فکر کنم چون بچهای هنری بچهای به حال یه مقدار راحت‌تر و
بی‌پرواتر مثلا جسورتر
این نگاه جناب شهرزاد که تو یه کاری کردی که این بلا سر اومده، این آسیبی به مراتب بدتر از خود اون آسیب اصلیه داره میزنه. یعنی درد فهمیده نشدن، رنج فهمیده نشدن. اگر ما توی همین، من تشکرم از شما و برنامه‌تون اینه که ما بیایم اون موانع ذهنی که آدم حقش رو نمیتونه بگیره برطرف کنیم. یکی همین نگاه جامعه است که تو یه کاری کردی این کارو باز کردن. نه ایزه من اصلا من هر کاری بکنم، او آدم موظفه که احترام بذاره به مرزها و باندریایی که بین من
دقیقاً میذاره. آقای شیری، یه نکته که الان مطرح میشه توی فضای مجازی و حالا مردم رو همه رو در حقیقت تشویق میکنن که اگر تجربه‌ای داشتن در مورد تعرض به خودشون اینها بیان شرح بدن و اون فرد رو معرفی بکنن، از یک طرف به نظر میرسه یه فرصتی ایجاد میشه برای مثلا تسویه حساب با افراد خاصی، چون الان هر روز می‌بینیم اسم‌های جدید هم اضافه میشه، از طرف یه مقداری مسائل اخلاقی زیر پا گذاشته میشه، از طرف دیگه به هر روی قبح یه سری مسائل باید مراقب باشیم که نریزه. در جامعه‌ای زندگی میکنیم که یک سری قواعد اخلاقی وجود داره و باید بهشون احترام بگذاریم. فکر میکنید واقعا راه برخورد با این موزل و آسیب‌ها اینه که بیایم و قبح مسائل رو بشکنیم، بی پرده به طرح موضوع بپردازیم، همه بیان به اعتراف عمومی بنشینند، یا نه بریم به سراغ اقدام‌های پیشگیرانه؟ یکی دو دقیقه فرصت داریم آقای
شهرزاد. جناب شهرزاد
جان، بله،
من هم باید اقدام پیشگیرانه کرد، هم باید به آدم‌ها حق و حقوقشون رو گفت، هم باید مجازات ها رو کاملا تبیین کرد.
منظور که بیان تو فضای مجازی تر بکنن یا نه دنبال حقشون تو مراجع برن و رسیدگی بکنن و این رو جدی بگیرن؟
نه من میدونم، من هوشیگری و شلوغکاری که آسیب‌های بیشتری به آدم قربانی میزنه رو، نه اونو من موافق نیستم. اما اینکه به شما میگم، این کلمه قبح مسئله همونیه که شما میبینید که حقوق کودکان و حقوق زنان و حقوق کسایی که انواع اقسام ابیوز یا سوء استفاده دارن. چون سوء استفاده که آقای شهرزاد، این نیستش که فقط به بدن یه دانشجو دست داده بشه، این که به او فشار وارد میشه که اسم استاد رو بدون هیچ گونه دلیلی بالای پایین نامه تو مقطع پی اچ دی بذاره، اونم فشاره، اونم ابیوزه. انواع، یعنی اگر یک چراغ قوه‌ای بیفته به این که آدما به قول شما هزینه این که بخوان از آدما سوء استفاده کنن بره بالا، خب اما این بس قبح مسئله که شما میگید، من میگم اتفاقا خیلی از اینا حفظ حق مسئله است. منتها ما باید آداب معاشرت، آداب گفتگو در فضای مجازی رو بدونیم. یک ما در فضای مجازی یک نیست، صده.
دقیقاً.
این صد فقط اون آدم متجاوز یا اون آدم سوء استفاده گر ابیوزر رو نمیزنه. بله. این صد خود این قربانی‌ها رو هم میزنه.
همینطوره. خیلی متشکرم. خیلی جای مناسبی است برای اینکه انشالله در برنامه دیگری بتونیم همین بحث رو ادامه بدیم. جناب آقای علیرضا شیری، بسیار ممنونم دعوت من رو در کافه هنر پذیرفتین. خدا نگهدارتون.
خدا.
دوستان عزیزم، سپاسگزارم از اینکه تا این لحظه همراه بودین با برنامه کافه هنر. علی طاهری‌فر صدا بردار ما بود و زهره سربازی تهیه کننده. براتون آرزوی توفیق دارم. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
سهم باری بزرگ تبرک تمدید شد. خانم ها آقایان، به تاریخ تولد سهام میده تبرک. به پاس استقبال و درخواست شما هموطنان عزیز، سهم باری تبرک از 15 مرداد به مدت یک ماه تمدید شد. پایان هر هفته به قید قرعه 10 نفر از شما معادل سال تولدتان سهامدار تبرک شوید. از خریداری تا سهامداری با تبرک، محل برگزاری قرعه کشی مشهد، مجموعه گردشگری تخت جمشید شاندیز.
همه ظرف حریف ظرفشویی پاک شما. 168 پارچه ظرف فقط در 30 دقیقه، اونم با 9 لیتر آب میشوره. پاک شما با ضمانت پاک سرویس.
لامپ های LED 10 وات بروکس، طول عمر بیشتر از 25 هزار ساعت، فوق کم مصرف ترین منبع نوری دنیا. لامپ های LED 10 وات بروکس، بروکس نور خوب زندگی.
اگه قصد ادامه تحصیل داری و میخوای تو زندگی و کارت پیشرفت کنی، دانشگاه پیام نور یه انتخاب عاقلانه است. توی این دانشگاه میتونی به صورت حضوری، الکترونیکی یا ترکیبی تحصیل کنی، محل آزمون رو خودت انتخاب کنی، از وام‌های تحصیلی کمک بگیری و به صورت همزمان توی دو رشته ادامه تحصیل بدی. دانشگاه پیام نور، دانشگاه پیشرو.
زمین نمایندگی و شعبه دیگری ندارد. به تنها سکونتگاه کهکشانها خوش آمد.
سیاره آبی.
به نام خداوند بخشنده و مهربان که سیاره زمین رو با همه زیبایی‌هاش به ما هدیه داده. سلام. سلام به شما که هر روز قدمی هرچند کوچک در راه حفظ محیط زیست برمی‌دارید. از سیاره آبی صدامونو میشنوید، سیاره‌ای که در اون به دوستی با طبیعت دعوت شدید. من لیلا سفری به اتفاق همکارانم این برنامه رو تقدیمتون میکنم. قلب من را در عمیق‌ترین اقیانوس‌ها، مرتفع‌ترین کوه‌ها و بلندترین درخت‌ها خواهی یافت. من عاشق خورشیدم و عاشق هر ستاره‌ای که در آسمان هاست و عاشق این جهان زیبا. همین ابتدای برنامه یکی از دوستداران و فعالان محیط زیست از فعالیت محیط زیستیشون برای ما میگن. به اتفاق بشنویم.
محسن بابازاده هستم. به مدت 7 ساله که داریم فعالیت‌های محیط زیستی انجام میدیم. 2 ساله که صورت سازماندهی شده و با بانک بچه‌های گروه داریم این کارو انجام میدیم. به بچه‌های محلی آموزش داده میشه و با کمکشون به صورت گروهی و انفرادی تو مناطق مختلف سوادکوه تر جمع‌آوری و تفکیک زباله رو داریم. فعلا امیدواریم که بتونیم یه محلی 0 تا 100 رو انجام بدیم و این کار رو تو کل منطقه سوادکوه بیا کل مازندران انجام بشه به مرور، در مورد جاهایی که خیلی بکر، جاهایی که در دست تخریب و همینطور حفاظت از گونه های مختلف محیط زیستی. آمار مختلف از گونه های گیاهی داریم تو منطقه. شخصا دغدغه اصلی اینه که آلودگی های محیط زیستی حداقل تو مرحله اول حذف بشه و اینکه کمک بشه به گونه های جانوری گیاهی که متاسفانه در حال انقراض با روش های مختلف با مشکلاتی که هست. فعلا با آگاهی که تونستیم توی این روستاهای مختلف با جلساتی که با مردم گذاشتیم ازشون خواستیم که کمک کنن واسه اینکه این هدف پیش بره، که خوشبختانه خیلی هم استقبال کردن و با کمک محلی ها، با کمک بچهای محلی، حتی آدمایی که سنشون بالا بودن حتی از این طرف خیلی استقبال کردن. خوشبختانه
اگه میخواین با افرادی که مهمترین دغدغه‌شون حفظ محیط زیست آشنا بشین، اگه میخواین بدونین کدوم رفتار شایسته محیط زیسته، حتما به سیاره آبی سر بزنید. نشانی سیاره آبی، شنبه تا چهارشنبه 16:40 رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. 30900 رو به خاطر بسپارید، به این سامانه پیامک بزنید و با ما در ارتباط باشید. و حالا با دانستنی های محیط زیست همراه باشید.
انرژی بادی نزدیک به نیمی از برق دانمارک رو تأمین می‌کنه. کشور دانمارک در سال 2015 تونسته بود رکورد تولید 42% از برق توسط انرژی باد رو در کارنامه خودش ثبت کنه و این رکورد اکنون با تعداد 20% توربین کمتر به 6.43% رسید و گفته شده توربین های بادی در سال 2017 به طور ویژه فعالیت داشتند و در طول 12 ماه 14.700 گیگاوات ساعت برق تولید کردند که خود یک رکورد جدید است. گفته شده سال 2020 دانمارک میتونه تقریبا نیمی از برق خودش رو از طریق باد به دست بیاره.
اما در این فرصت همراه با همکارم خبرنگار محیط زیست خانم الهه خانی نگاهی داریم به پیامک‌های شما. قبل از هر چیز من سلام می‌کنم به خانم الهه خانی. سلام، خیلی خوش اومدید.
خانم سفری، منم به شما و شنوندگان دوستدار محیط زیستمون سلام می‌کنم.
خیلی ممنونم خانم خانی که امروز هم هستید. پیامک‌ها خیلی زیاده و یکی از بخش‌های خیلی مهم برنامه که مردم استقبال می‌کنن همین پیامک‌هاست. یکی از این پیام‌ها رو بخونم. دوستی تشکر کرده خیلی از سیاره آبی، از شما تشکر کردن و از مسئولانی که پاسخگو هستند و گفتند که سیاره آبی خواهش میکنم از جدیت محیطبانان شهرستان دشتی و مبارزه با کوهخواری هم تشکر کنید. از جانب ما خانم یا آقای غلامی دشتی پیامک رو برامون ارسال کردن. چقدر حس خوبه که از همکارانمون، از حافظان محیط زیست هم پیامک داریم و ما این فرصت رو داریم که از طریق برنامه ازشون تشکر کنیم.
بله خانم سفری، محیطبانان در واقع حافظان اصلی محیط زیست هستند، کسانی که جون خودشون رو به خطر میندازن تا از محیط زیست محافظت کنن. دقیقا. واقعا جای تشکر داره ازشون.
بله متشکریم. یه پیامک دیگه هم بخونم خانم خانی. دوستی گفتند که من در گلدشت کرج ساکن هستم، از مسئولان تقاضا دارم از حیوانات حمایت و حفاظت. اینجا مشاهده شده که یه عده جوان تفنگ به دست پرندگان رو شکار میکنن و حالا خانم خانی یه مصداقی هم آوردند و گفتند که در تاریخ 25 مرداد ماه امسال من یکی از همین صحنه ها رو مشاهده کردم که خیلی دلخراش بود. چقدر غم انگیز.
بله خانم سفری، متاسفانه در برخی اوقات شاهد این هستیم که برخی از در واقع هموطنانمون که این مخاطبمون جوان نامیدنشون، این اقدامات رو انجام میدن. شاید خوب باشه که ما به جوانانمون از دوران کودکیشون، زمانی که مدرسه میرن و در حال آموزش هستن، یاد بدیم که حیوانات و محیط زیست رو دوست داشته باشن.
واقعا چه حس خوبیه که اگه بتونیم بچه‌هامون رو با محیط زیست و حیات وحش آشنا کنیم. ممنونم خانم خانی، در ادامه برنامه هم همچنان با شما همراهیم. به 3900 پیامک بفرستید و از دغدغه های زیست محیطیتون با سیاره آبی حرف بزنید.
بنویسیم محیط زیست، بخوانیم زندگی. دل به طبیعت بسپاریم. شنبه تا چهارشنبه سیاره آبی.
در این بخش درباره وضعیت باغ وحش شیراز با شما صحبت می‌کنیم. باغ وحش شیراز از قدیمی‌ترین باغ وحش‌های کشوره که بیش از نیم قرن قدمت داره. این مجموعه قبلاً در باغ ملی شیراز قرار داشت و بعدها به خارج شهر منتقل شد. باغ وحشی که اغلب با حاشیه‌ها و انتقادهای فراوانی روبرو بوده و فعالان محیط زیست و حقوق حیوانات به نحوه اداره و شرایط نگهداری حیوانات اعتراض داشتند و بارها در آستانه تعطیلی هم قرار گرفته. ما در برنامه امروز میخواییم از آخرین وضعیت باغ وحش شیراز با خبر بشیم و درباره نظارت‌های اعمال شده بر این باغ وحش با یکی از مسئولان محیط زیست استان فارس گفتگو کنیم. خانم خانی، گفتگو خواهیم کرد با رئیس اداره امور حیات وحش محیط زیست استان فارس، سرکار خانم مهندس جولایی. سلام بر شما.
سلام عرض میکنم، عصرتون بخیر.
خانم مهندس، منم به شما سلام میکنم.
متشکرم، عصر شما بخیر.
روزگارتون بخیر. خانم مهندس جولایی، درباره وضعیت باغ وحش شیراز صحبت میکنیم. خانم خانی همکارم هم اینجا هستن، پرسشا رو مطرح میکنن.
خانم مهندس جولایی، باغ وحش شیراز میشه گفتش که یک باغ وحش پر از مخاطره، پر از حادثه، پر از اتفاقات ناگوار بوده و هر سال یک خبر ناگواری از اون منتشر میشده. در حال حاضر برای ما از وضعیت فعلی باغ وحش شیراز و حیواناتی که در اون نگهداری میشن بفرمایید.
ببینید، باغ وحش شیراز خب یک سابقه خیلی طولانی داره. حالا برای ما خودمون که ساکن شیراز هستیم و از بچگی یادمون هست که این باغ وحش وجود داشته، میشه گفت که روندش رو به بهبود بوده طی این 50 سال حداقل که باغ وحش شیراز وجود داشته. یه روند رو به بهبود داشته. قبلا توی شهر بوده، بعد از اینجا منتقل شد به خارج از شهر، یک فضای وسیع تر، ولی خب شرایط نگهداری حیواناتش خیلی خوب نبود، قفس‌ها استاندارد نبود. ولی خب توی چند سال گذشته با نظارتی که حالا سازمان محیط زیست داشته، همکاری که خود مدیران باغ وحش داشتن در این خصوص، وضعیت رو به بهبود از خود رو شد. یعنی اینکه ما داریم سعی میکنیم شرایط رو به شرایط استاندارد نزدیک کنیم. باغ وحش ها یک دستورالعملی دارن در سازمان حفاظت محیط زیست.
بله.
این دستورالعمل شرایط نگهداری حیوانات مشخص شده که مثلا قفس‌ها چه سایزی داشته باشن که استاندارد هست برای هر گونه، و وضعیت تغذیه‌ای باید برای هر گونه باز به چه شکلی باشه. و ما این دستورالعمل مبنای کار ماست و مبنای نظارت ما روی باغ وحش شیراز و خب سایر مراکز نگهداری حیوانات هست. که
خانم مهندس، در حال حاضر وضعیت قفس‌ها و محل نگهداری حیوانات تا چه اندازه به اون استانداردهایی که در اون دستورالعمل بوده نزدیک شده؟
بگیم در مقایسه با حتی 5 سال گذشته خیلی به اون استانداردها داره نزدیک میشه. البته هنوز ضعف و کاستی هایی داره، هنوز بعضی از گونه ها در فضای نامناسبی نگهداری میشن، ولی با تلاش میشه که حالا با پیگیری هایی که انجام میشه این شرایط بهبود پیدا کنه.
به عنوان مثال، مثلا گونه های گوشتخوار،
خواهش
میکنم ببخشید، میگم به عنوان مثال گونه های گوشتخوار درسته؟ بله، همچنان بله. وضعیت مناسبی ندارن در باغ وحش شیراز.
گونه های گوشتخوار الان خرس ها قفسشون مناسب تر هست، یعنی اون فضای کافی رو دارن، یه خورده ریسگاه طبیعیشون هم سعی شده که فراهم بشه اونجا، حالا یک حوضچه آبی باشه و یک حالا حالت صخره‌ای چیزی داشته باشن که بتونن آزادانه حرکت کنن. و شیران باز همینطور، ولی خب پرنده های شکاری ما یه خورده روشون صحبت داشتیم با مدیرای باغ وحش که هنوز وضعیت خیلی مناسب نداره قفس‌هاشون. این رو هم به ما قول دادن که در جهت بهبودش اقدام کنن. و یه سری مسائل دیگه هم هست که ما خودمون ازشون خواستیم که دوربین مدار بسته نصب کنن، اینکه گزارش تلفات رو به موقع به ما بدن، گزارش زاد و ولد رو به ما بدن، و امیدواریم که خب اوضاع بهتر بشه برای باغ وحش شیراز.
خانم مهندس، فضای خود باغ وحش با توجه به تعداد حیواناتی که در اونجا نگهداری میشه و تعداد گونه ها، فکر میکنی مناسب و استاندارد هست؟
بله، فضای باغ وحش شیراز بله فضای مناسبی هست، یعنی محدوده وسیع رو دارن، ولی این امکان رو هم دارن که باز توسعه بخوان بدن. اگر که بخوان توسعه بدن، این امکان هم براشون فراهم هست.
الان دقیقا در حاشیه شهر واقع شده باغ وحش؟
بله بله، در نزدیکی شهرستان زرقان هست.
و بازدیدهایی که از طرف سازمان محیط زیست صورت میگیره از باغ وحش شیراز هر چند وقت
بله.
یک باره؟
ما معمولا ماهیانه از باغ وحش شیراز بازدید میکنیم. حالا ممکنه در یک ماه حتی دوبارم به دلایل مختلف این بازدید داشته باشیم، و هر 3 ماه هم گزارشی از وضعیت باغ وحش رو ما ارسال میکنیم به سازمان حفاظت محیط زیست، دفتر حیات وحش، که توی اون گزارش مشخص میکنیم که حالا زیر این 1 ماه یا 3 ماه چه تعداد حیوان توی باغ وحش بوده، زاد و ولد داشته، مرگ و میر داشته، وضعیت تغذیه‌ای بهداشتیشون چجوری بوده، چقدر قفس‌ها بهبود پیدا کرده وضعیت اینها. من یک نکته رو می‌خواستم خدمتتون عرض کنم اگر فرصت باشه.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
در مورد باغ‌وحش حقیقتش ما ابزار قانونی نداریم برای اینکه حالا بتونیم اون نظارت رو یکم شدت بهش بدیم. یعنی اینکه ما قانون حمایت از حیوانات متأسفانه خب هنوز نداریم، به خاطر همین از این نظر دست ما خالیست. بنابراین ما همون کار نظارتی خودمون رو فقط میتونیم داشته باشیم و اختار اگر لازم بود به باغ وحش بدیم و بعد دوباره بازدید کنیم، پایش کنیم وضعیتش رو و این گزارش دهی ها رو داشته باشیم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از توضیحاتتون خانم مهندس شولایی. با شما خداحافظی میکنیم.
سلامت باشین انشاءالله.
خدا نگهدار. خب توضیحات خانم مهندس جولایی امیدوارم که مخاطبان برنامه رو قانع کرده باشه. خانم خانی یه جایی اشاره کردن ایشون که به وضعیت نامناسب پرندگان شکاری، اما خب خیلی نشکافتن این قضیه رو ببینیم که الان واقعا وضعیت پرندگان شکاری باغ وحش شیراز چگونه است که هنوز مناسب نیست.
خانم سفری فکر میکنم تا اینجایی هم که پیش رفتن در رابطه با باغ وحش شیراز اقدامات خوبی بوده، چون احتمالاً شما و شنوندگان محترم خاطرتون هستش که طی سالهای گذشته تصاویری که از باغ وحش شیراز منتشر میشد واقعاً تأسف‌بار بود و دل هر بیننده‌ای رو به درد می آورد. اگرچه اصولاً نگهداری از حیوانات در باغ وحش تایید شده نیست، ولی اگر این اتفاق میفته به نظرم باید بهترین شرایط برای نگهداری حیوانات فراهم بشه و امیدوارم که مسئولان محیط زیست دقت و نظارت کافی روی باغ وحش شیراز داشته باشن.
امیدواریم. خیلی ممنونم خانم خانی از حضورتون و مشارکت شما در این بخش.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
خدا حافظ. یادمون باشه که تک تک ما در برابر حیات وحش و همه ی حیوانات و موجودات مسئولیم. خورشید سیاره آبی رادیو ایران نگاه و نظر شما شنوندگان گرانقدره. برای ما پیامک بفرستید و ما را از نظرتون درباره موضوعات مطرح شده در برنامه آگاه کنید. عبارت سیاره آبی رو به 3900 بفرستید تا ما با شما ارتباط برقرار کنیم. در ضمن از طریق شماره 162 آماده دریافت نظرهای شما. حرمت حیات. ما در این بخش از برنامه با موضوعها و مفاهیمی درباره محیط زیست و طبیعت با شما همراهیم تا همه در کنار هم برای حفظ و احیای طبیعت قدم برداریم، چون زندگی ما انسان‌ها وابسته به این زمین و همین سیاره است. در سالهای 1980 تا 2013 خسارت‌های ناشی از سیل بیش از 1 تریلیون دلار برآورد و باعث مرگ بیش از 220 هزار نفر در سراسر جهان شد. خشکسالی نوع دیگه‌ای از پدیده‌های جدیه که می‌تونه منجر به بحران گسترده غذا و آب بشه. شرایط خشکسالی شدید در سومالی بین سالهای 2015 تا 2017 موجب شده تا بیش از 700 هزار نفر مجبور به ترک خانه های خود بشن و این شرایط باعث شده تا بیش از 6 میلیون نفر نیاز به کمک های اضطراری داشته باشند. زمین بوم نقاشی برای تخیلات ماست. با هم مراقبش باشیم. تا فرصت نگرش سبزی دیگه در طبیعت، خدا نگهدار.
ساعت 17 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.